در واقع زمین و منابعی که از این ناحیه داره تامین مالی میشه. اینها منابعی که میاد توی صندوق میشه در واقع یه برنامه‌ریزی حداقل.
آقای قائد معذرت میخوام راجع به زمین یه نکته رو بگم.
زمین موضوع اصلی که در واقع وزارت روشت میتونه گروهخانه بحث زمین است. همونطور که گفتم خب ما باید از حالا جای مختلف در واقع بگیریم وزارت جهاد کیش و عزیز. زمین هایی که به ما داده میشه، زمین هایی که توی یه محدوده شهر هاست، عموما حالا نمیگم که همه اونها، عموما مال بخش خصوصی و دولت نمیتونه رو اونها تمرکز بشه.
حالا کارشناسا میگن دولت خودش بزرگترین زمیندار توی کشور هست، احتکار هم میکنه زمینا رو، زمین مرغوب نمیده. علاوه بر گوهری هم اشاره کردن، گفتن جاهایی که ساخته میشه یه جاهایی هست که اصلا به درد مردم نمیخوره.
همین رو میخواستم بگم. ببینید توی در واقع محدوده شهرها که ما میدونیم این قراره دیگه تراکم هست تو کلان شهرها بالا هست، اولا زمین آنچنانی نیست، دوم اگه باشه شاید دیگه خیلی نشه رو اونها تکیه داشون، بالاخره داره بار شهرها رو زیاد میکنه. ما عموما باید در واقع به مناطق حالا حاشیه شهرها بریم، همه جو دنیا همینه، شهرها که میسازن برای گروه های کم درآمد، برای گروه های فاقد مثلا عموما در حاشیه شهرهاشون هست. ولی خب مسئله که وجود داره اونجا بحثی که موجود میاد بحث خدمات زیربنایی و روبنایی، یعنی زمین همونجور که فرمودن به خودی خود که در واقع مسکونی نخواهد شد.
آقای گوهری، آقای باقرپور، هر جایی که لازم دونستید نکته داشتید به
من یه توضیح بدم. ببینید خب قاعدتاً هر زمین قاعدتاً اگه خدمات زیربنایی روبنایی آب برگاز نشه این قابل استفاده نیست، مثل خیلی از کشورهای دیگه دنیا این مسئله حل میشه. ولی مسئله که وجود داره اینه که در واقع همین دستگاهی که فهمودن باید همکاری بکنن، حالا به نام دلایل مختلف یا نمیتونن یا نمیتونن.
آخه این قابل قبول نیست که آقای وایدی، این که نمیخوان نمیتونن، بالاخره متولی هست برای ایجاد هماهنگی یا نه؟ دیگه این به ما بگید.
من خدمتتون توضیح میدم، اونها یه سری مسائل خاص خودشون رو دارن، بالاخره شرکتایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، بحث تامین منابع، بحث در واقع کمبود منابعی که دارن، در واقع مسائلی هست که مطرح میکنن و نمیتونم. ما تو مسکن مهر الان خدمتتون عرض کنم که ما نزدیک به حالا 70-80 هزار واحد همچنان داریم که اینها تکمیل شدن، ولی به دلیلی که خدمات زیربنایی و روبنایی نداری امکان تعدیلش به متوازیان نیست.
بله. خب اون دوستان آقای قائدی شما هم دارید دوباره طرح مسئله میکنید، ما میخوام جواب بله. بگیریم، میخوام ببینیم خب که الان آقای گوهری، آقای باقرپور
همونجوری که گفتن، ببینید مسکن یه موضوعه، متولی حوزه مسکن وزارت راهسازی باید پیگیری کنه، ما پیگیری کردیم، ولی دستگاهی دیگه هم قاعدتاً باید بیان پای کار، توان مالیشون هم اجازه بده.
حتماً باید بیان، حتماً باید بیان. من میگم این الزامو چجوری باید ایجاد کنیم؟
من همین رو میخوام بگم. الان نکته بعدی که میخواستم بهش اشاره کنم، بحث زمین و خدمتتون گفتم، بحث تامین مالی هم خدمتتون گفتم. نکته دیگه که وجود داره بحث یه نهاد مدیریت. ببینید حوزه مثلا حوزه فرابخشیه، شاید مثلا سخت‌ترین حوزه باشه، هر پروژه شرایط خاص خودشه، یه پروژه خیلی کوچیک 4-5 واحدی ممکنه شرایط خاص خودش داشته باشه که در رفع کردن اون به این راحتی نباشه، یعنی باید تمام دستگاه پای کار باشن.
بله در این شکلی نیست،
ما من... در واقع نهاد قانونی
یعنی کی باید اونا رو بیاره پای کار؟ آقای قائدی
میخوام بگم خدمتون، ما یه نهاد قانونی که در واقع مصوبات اون اولا زود اخذ بشه و در واقع مصوبات اون لازم اجرا بشه تا الان نداشتیم. الان خوشبختانه بر اساس همون طرح درش توجه مثلا که توی مجلس شورت نمی هست،
پس این موضوع مهمی بود که فرمودین.
این نهاد هم درست نهاد شورای مسکن که در واقع مصوباتش مصوبات در واقع لازم الاجرا هست برای سایر دسته ها که در واقع میتونه هم هماهنگی کنه هم مصوباتش رو پیگیری کنه. اون نهاد هم خوشبختانه اجرا شد که
پس شما میگی الزام قانونی برای مشارکت دستگاه وجود نداره. نکته جان
آقای دکتر قائدی، آقای قائدی من عذرخواهی میکنم، ببخشید
امیدوارم شاید بد برداشت شده از طرف الزام قانونی که بالاخره بس قانون هر جایی که در واقع شهری که مسکونی زمین آماده سازی میشه اضافه میشه به محدوده شهر، مشخصه که کیا باید تامین خدمات زیربنایی روبنایی دسترسی اینا رو انجام بدن. ولی بحث هماهنگی این که
الزام قانونی برای هماهنگی منم هست،
بله، بحث تخصیص منابع از بالاخره اولویت دهی منابع کمبود منابع اینها باید یه جورایی رفت بشه که من نظرم که در قالب اون شورای عالی مسکن که در واقع قانون شد دیگه الان
میتون تو یه حدودی نصف بشه. جان دکتر قائدی من خواهش میکنم، به خدا قبلا چرخ اختراع شده، لازم نیستش ما چرخ اختراع کنیم. ماده 13 طرح جهش تولید مسکن صراحتا داره از اراضی در واقع درون شهری و متصل به مناطق شهری صحبت میکنه. فقط از اراضی در اختیار وزارت راه صحبت نمیکنه، تمام دستگاه ها رو داره میگه. ما اصلا در واقع نیاز نیست بیایم وزارت راه رو سیبل بکنیم بعد مشکلات چند دهه مثلا مسکن کشور رو بندازیم گردن وزارت راهی که الان داره تصدی امور میکنه. بحث این هستش که برنامه ها اصولی پیش بره. شما از منابع مالی صحبت میکنید، جناب دکتر گوهری هم کاملا درست فرمودن. آقا من یه مثال برای شما میزنم، فردا دلار 1000 تومان گرون بشه، بدونید یه دونه اسکناس توی بازار پیدا میشه، سکه 1 میلیون بره بالا، ببینید یه دونه سکه تو بازار پیدا میشه، پس پول وجود داره. مگه نرخ سود بانکی رفت بالا؟ 40% سپردهای بانکی اضافه نشد. این دولت ما بودش که تسهیلات رو به جای اینکه به سمت خرید بده باید میبرد به سمت تولید. همین سرمایه های سرگردان وقتی به سر تاوان با پیشینه بیش از 1000 سال در این کشور داریم، 900 سال 1000 سال قبل از اینکه اصلا قانون تجارت تو این کشور تأسیس بشه و ایجاد بشه و مدون بشه، ما بخش تاوان رو داشتیم، شرکت های تاوانی رو داشتیم. شما برای چی حالا مثلا میاد بورس مسکن مثلا میخواین راه اندازی بکنید؟ خب بورس مسکن میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد سرمایه های خرد رو جمع بکنه، صنعت ساختمان رو مثلا تقویت بکنه، در صورتی که در پشت این کار داره اموال مازاد دستگاه‌ها که مشتری براش پیدا نشده رو نقد میکنه.
در واقع تعاونی‌ها هم دارن سرمایه خرد مرجع جمع میکنن.
تنها تعاونی چی؟ تعاونی یه نوع شرکته که تو ماده 20 قانون تجارت اومده و تنها شرکتی هم هستش که مجوز بستر قانونی همه چی برای جلب مشارکت جمعی رو داره. آقای دکتر گوهری فکر کنم کامل بتونن عرایض بنده رو تایید بکنن. زمینی که دولت در اختیار قرار میده میگن آقا زیر ساخت نداره. چرا؟ چون تو بره بیابون میاد زمین میده.
اشاره کرد آقای گوهری، شما هم مثلا نظر بفهم آقای قائدی مجددا پاسخ بفرمایید، بریم بعد چند دقیقه هم راجع به استراتژی ها و پیشنهاداتی که شما بزرگواران دارید صحبت بکنیم. آقای گوهری
بزرگواری شما بله صحبت های دوستان کامل بود، هم در حوزه تعاونی. بله تعاونی فلسفه شکلیش اینه که سرمایه های خود رو مدیریت میکنه، فهم آورده متقاضی رو ما تضمین میکنیم تو تعاونی، یه بخشی هم آورده خود سیستم بانکی میشه. ما از سمت تعاونی ساماندهی اعضا ما آورده متقاضی هیچ مشکلی نداریم. اینا حتی دقیقا. تو 40 سال بعد از انقلاب دیدیم، تو موضوع مسکن مهرم دیدیم و اجرایی شد. ولی چند تا موضوع هست که بالاخره به بخش تعاون برنمیگرده، خود وزارتخونه که متولی این موضوع هستش. یکی اون هماهنگی بین دستگاه واقعا خیلی بحرانیه، حتی از ادارات کل استانی مثلا وزارتخونه یه تصمیمی رو میگیره، اداره کلی که زیر مجموعه خود وزارتخونه است. عجیبه، خیلی از کمیسیون ها و کارگروه ها زیر نظر خود وزارتخونه است، مثل شورای عالی، کمیسیون ها که باید تصمیم گیری کنن. توزیع تغییر کاربری توی طرحها، اصلاح تر تفصیلی و غیره، میبینی یه کار ساده 6 ماه 8 ماه ما الان خودمون برای یه پروژه از برج 5 درخواست دادیم کمیسیون ماده 5 تشکیل بشه، برج 12 تازه باز میگن افتاد سال آینده. وقتی شما شرایط بحران مسکن رو دارید، باید همه بخشای حداقل وزارتخونه، یعنی بین وزیر، معاونین وزیر و ادارات کل استانی، الان بقیه دستگاه ها رو کار نداری، ولی بین خود وزارتخونه و بدنه وزارتخونه باید یک همخونی وجود داشته باشه. یک بخشنامه ای رو که شخص وزیر یا دکتر محمودزاده ابلاغ میکنه، این حکمه، باید ادارات کل اجرا کنن. ولی متاسفانه ادارات کل هم به همین موضوع هم تمکین نمیکنه. یه نکته رو من بگم، توی تامین زمین ما با دوستان وزارتخونه هم صحبت کردیم، یه بخشش برمیگرده به احیای باغ‌های فرسوده که خب خیلی زمین تو موقعیت مناسب هست، حدود 20% از سطح کشور، 20-25% الان تو مناطق مختلف فرق میکنه، باغ فرسوده میشه مشارکت اونا رو هم گرفت در قالب همین احیای باغ، که ما خودمون حتی اومدیم یه اساسنامه آماده کردیم در قالب تعاونی های مسکن محله، که اونایی که میخوان پلاکاشون تجمیع میشه در قالب یه تعاونی، یه بخش سرمایه هم خودشون دارن، باف رو احیا میکنن. مدلش هم آماده کردیم، البته چند تا از مناطق هم با شرکت بازآفرینی شروع کردیم، که به نظر من این یه بخش از گره و مشکل رو میتونه حل کنه. الان ما چشم‌انداز رو حدود 100 هزار واحده که این ور سال حدود 20,000 واحدش رو قطعی کردیم، ورود اجرایی پیدا کردیم.
بله.
یعنی ما باید بتونیم چند گزینه‌ای به موضوع برخورد کنیم.
بله بسیار
و خیلی. اون موضوعی هم که دوستان گفتن، من خودم شخصا قبول ندارم، خود وزارت راه و شهرسازی زمین‌های زیادی داره. ما تو استان‌ها چند ماه پیش اعلام کردیم که آقا زمین در اختیار تعاونی‌ها بدید برای مسکن کارگری. دوستان استان‌ها به ما زمین ندادن، ولی ما خودمون رفتیم زمین‌های خود وزارت راه و شهرسازی رو پیدا کردیم، بهشون دادیم، گفتیم این زمین تو موقعیت مناسب شما بیه تحقیق کاربری بدید. بله. و باز همین اتفاق هم نیفتاد.
بله بسیار خوب آقای قائدی عزیز، سه تا نکته رو و در واقع استراتژی راه حل رو در لابلای صحبت آقای باقری‌پور و آقای گوهری بهش اشاره کردن. یکی این که ما باید این عدم هماهنگی به عنوان یک نقطه بحرانی در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات رو حلش بکنیم که ایشالله برای سال آینده بتونیم اینا حلش کنیم. و یکی تقویت تعاونی ها و تعمیر زمین برای تعاونی ها است که اگه در دستور کار قرار بگیره، دوستان معتقد هستن که خیلی از مشکلات حوزه مسکن رو میتونه حل بکنه. و یکی هم همین بازآفرینی شهری بود که به برنامه ششم توسعه ما باید سالانه 10% از بافت فرسود ناکارآمد رو بازآفرینی میکردیم. طبق آخرین آماری که اعلام شده یه چیزی الان در حدود 2% هست، خیلی درصد پایینی هستش. چرا ما تو این بخش شکست خوردیم علیرغم اینکه این استراتژی بود که خیلی روش تاکید میکردم و میگفتم میتونه موفق باشه؟ بفرمایید این سه تا مورد.
ببینید من ابتدا بحث زمین رو مطرح کنم. ببینید گفته نمیشه که دولت هیچ زمینی توی محدوده شهرها نداره، قاعدتا داره. بر اساس ماده 6 قانون ساماندهی هم باید به وزارت شهرسازی به صورت مجانی منتقل بشه، ولی خب حالا متاسفانه دستگاه به نام دلایل مختلفی این کار رو نکردن. اینم توی طرح جهش تولیدم دیده شد که در واقع به صورت مستقیم با درخواست وزارت آب و شهرسازی این زمین ها منتقل بشه توسط سازمان ثبت اسناد، سندی زده بشه به وزارت آب و شهرسازی.
این احتمال وجود داره که ما سال آینده بتونیم حداقل ثمر این تلاش ها رو ببینیم یا نه؟
ببینید این طرح جهش تولید خوبی، یه جاهایی که خود دولت هم ممکنه نقدایی نسبت بهش داشته باشه، ولی یه بخشیش بالاخره درخواست هایی که ما داشتیم از نمایندگان مجلس از دولت بوده که میتونه راهگشا باشه. بحث همین در واقع زمین هایی که خدمتون عرض کردم، خب گفتن که در واقع این زمین ها باید داده بشه، ولی خب معمولا همکاری نیست چون موضوع زمین موضوع خیلی مهمی هستش. ولی الان با این مصوبه ای که اومد که در واقع با درخواست وزارت آب و شهرسازی این زمین ها باید سندش داده بشه به نام وزارت آب و شهرسازی تا وزارت آب و شهرسازی بتونه از اینا استفاده کنه.
بله.
میتونه در واقع راهگشا باشه، ولی من همچنان نظرم بر این هست که اینها خیلی قابل توجه نیست. حتما باید استفاده بشه از اینها، ولی خیلی قابل توجه نیست. ما باز هم باید در واقع تو حوزه بیرون از محدوده شهرها در واقع بحث استحصال زمین هم داشته باشیم. حالا برای این موضوع حقیقتا حالا من به عنوان کارشناس حوزه مسکن میگم، حداقل تو این دو سه سال اخیر که آقای مهندس حسینی در واقع وزارت شهرسازی رو مسئولیت برآورده پذیرفتن، خب خیلی تلاش شد. الان بحثی که وجود داره اینه که ما نزدیک به 42 تا شهر ما همین ماهای اخیر شناسایی کردیم عموماً تو جاهایی که ما با مشکل تامین زمین مواجه هستیم که تو مراحل مختلف هستن که در واقع این شهرک‌های که ایجاد میشن در حاشیه شهرها بتونه این
خب الان برای سال آینده برنامه‌ای دارید که بتونین تعاونی ها تقویت بکنید، زمین در اختیار قرار بدید؟
همین بحث شهرک ها خیلی میتونه کمک کنه. این 42 تا شهرک فقط شهرک هستن، شهرهایی هم هست، شهرهای جدید دیگه هستن حدود 10-12 تا. اینها میتونه در حتی مناطقی که ما با مشکل مواجه هستیم تو مناطق شهرهای بزرگ حاشیه شهرهای بزرگ مناطق کلان شهری، اینها بتونه در واقع مسئله رو حل کنه.
آقای قائدی خیلی کوتاه راجع به بازآفرینی شهری هم توضیح بفرمایید چون میخوام جمع‌بندی کنیم دیگه.
حالا حوزه مسکن همونجوری که خدمتتون عرض کردم کلا یه حوزه پیچیده هست، نهادهای مختلف عوامل مختلفی توش تاثیر داره، برنامه‌ریزی داخلش و اجراش واقعا سخت هست. اونجا ببینید درسته که ما زمین در واقع زمینایی هستن که میشه حالا باید مسکونی هستن که میشه تخریب کرد، نوسازی کرد، وزارت راهسازی برنامه‌اش همین بوده و هست.
چرا طبق برنامه پیش نرفته؟ اینو بگم.
همین رو می‌خوام بگم. ببین مسئله که وجود داره، باز هم حالا دوستان می‌فهمن که مردم پای کار هستن، میان بله جای پای کار بودن اومدن، ولی یه جایی هستن بالاخره مثلا توی بافت‌های فرسوده یه جایی که ما می‌خوام برای گروه‌های کم درآمد کار کنیم. اینها چون ما مشکل اصلی ما اینجا هستش برای گروه‌های کم درآمد و در واقع بافت‌های فرسوده، جاهایی دیگه که اصلا دولت خیلی قائل برای نیست که ورود کنه.
حالا بالاخره وقتی یه طرحی در واقع تصویب میشه باید مشکلاتش از قبل شناسایی بشه، راه حل‌های رفع مشکلش مشخص بشه و بعد طرح اجرا بشه و اعلام بشه دیگه.
من میکنم ببینید
خیلی کوتاه باشه آقای قائدی، یه سوال دیگه
من خدمتتون بگم. ببینید تو حوزه حداقل یه واحدی که الان بخواد نوسازی بشه، یه حداقلی میگم فقط حوزه ساختو میگم 300-400 میلیون منابع مالی میخواد. قاعدتا یه خانواده این رو نخواهد داشت که بتونه در واقع 300 میلیون 400 میلیون بیاد به صورت نقد و یک جا توی دوره حالا دو ساله پرداخت کنه. بازم باز بحث تأمین منابع در واقع برای پرداخت تسهیلات پیش میاد. اونا تسهیلاتی که در استطاعت این خانواده باشه. وقتی که ما یه تسهیلات فرض کنیم بخوایم 50 درصد پوشش بدیم 200 میلیون تسهیلات بدیم، این متوازی 200 میلیون تسهیلات بدیم.
عرض من همینه دیگه، این مسائل بعد قبلش
بود. یعنی 4 میلیون 5 میلیون قسط که قاعدتاً خانواده ها نخواهند تمام.
بله برنامه‌ریزی یعنی همین دیگه، یعنی که اینا رو ببینیمش برای حلشون.
من اینا دیده
شده. ممنون آقای قاضی.
من اتفاقا فقط همین رو بگم. ببینید الان برای این موضوع تسهیلاتی دید شده. اون بحث تأمین منابع که خدمتتون میگم کم بود منابع. قرار بود یارانه سود به اینا تخصیص داده بشه. یه راهکارهایی دیده بشه که این یارانه سود بیاد پایین. ولی خب این منابع نتونست تامین بشه بنا به دلایل مختلف.
بسیار خوب. خیلی ممنونم. هر کدوم از بزرگواران 2 دقیقه فرصت دارن، 1.5 دقیقه صحبت بکنن، این سوال رو به صورت پایانی جواب بدیم و جنبندی خودتونم داشته باشید. آقای گوهری با شما شروع میکنم. شما احتمال کدوم حالت رو در سال بعد بیشتر میبینید؟ این که جهش قیمت داشته باشه مسکن، رشد محسوس قیمت داشته باشه یا کاهش قیمت؟ بفهم.
من دو تا نکته را ابتداش بگم. یکی این که واقعا آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر محمودزاده و آقای عبوری تو دور جدید، یعنی 1-2 سال اخیر، توزیع مسکن واقعا دارن تلاش میکنن. یعنی اگر این 6-7 سال گذشته دوستان مثل این دوستان تلاش میکردم، شاید ما این بحران و مشکل مسکن رو در حال حاضر نداشتیم. و بر واقعا 1-2 سال، چون بالاخره یه سری خبر انتهای سال هم هست، باید یه سری خبرهای خوش هم به مردم بدیم.
بله.
ما الان برای مسکن کارگری 100,000 تا را که تفاهم نامه اتاق تعاون با وزارت راه
بله.
شهر داده
بله.
بوده 68,000 تاش رو ساماندهی قطعی کردیم. اراضی گرفته شده، دوستان اومدن مشارکت کردن. یعنی من اطمینان میدم به دوستان سال آینده تو حوزه مسکن کارگری ما بتونیم یه اتفاق خوبی رو رقم بزنیم. تو حوزه بافت فرسوده هم یه تفاهم‌نامه با دکتر عبوری داشتیم که همین تعاونی مسکن محله که خدمتتون گفتم که مناطقش هم شناسایی شده
نه.
در حال حاضر 20,000 تا، اونم چشم‌اندازش تا 100,000 تا هست. سال آینده، یعنی ما سال آینده بخش تعاون حداقل تو 200,000 تا پروژه ورود.
خب خبر از این تفاهم نامه ها و قراردادهای های امضا شده زیاد داریم، ایشالله که بتونه در ادامه روند به نتیجه برسه.
بله.
خب این سوال من رو پاسخ بدید و بریم.
مثلا ما تو شهر جدید ایوانکی اراضی تحویل شده، تو قزوین تحویل شده، متقاضی سامانده قطعی شده.
آقای گوهری 2 دقیقه مونده فرصتمون تموم بشه، فقط یه احتمال کدوم حالت رو بیشتر میبینی؟ جهش قیمت، رشد محسوس قیمت یا کاهشش؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه سال آینده موضوع انتخابات رو داریم، رکود مسکن رو ما بیشتر.
بسیار خوب. آقای قائدی عزیز 1 دقیقه فرصت داریم بفرمایید.
ببینید من میخوام خلاصه خدمتتون بگم. بالاخره اگه دوره‌های رونق و رکود بخش مسکن رو نگاه کنیم، با توجه که بالاخره ما تو این یکی دو سال اخیر متأسفانه جهش شدید قیمتی داشتیم، انتظار بر اینه که اگر که در واقع تحولات خاصی مثلا از توی ناحیه بازار ارز روی نده و ما یه ثبات توی بازار ارز داشته باشیم،
بله،
ما با ثبات قیمتی قاعدتا مواجه خواهیم شد. حتی این احتمال وجود داره که اگر بشه که نرخ ارز بیاد و در واقع به صورت پایدار زیر قیمت 20,000 تومان در واقع تثبیت بشه، حتی کاهش قیمت هم امکانش
پیش بینی
میکنه. بسیار
متشکرم. 1 دقیقه آقای دکتر باقر فرصت
اجازه بدید من
خیلی کوتاه بگم.
در واقع دیدگاه جناب قائدی رو من رد میکنم، به خاطر اینکه ما همین الان در رکود تورمی هستیم. اینو من نمیگم، گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار داریم که رکود تورم یعنی کاهش حجم معاملات، افزایش قیمت، هر دو اینا رو داریم میبینیم. ماهانه 70-80% کمتر از زمان مشابه در سال گذشته معامله داریم، از اون طرف هم افزایش قیمت 2-3% رو همچنان داریم. اما اتفاقی که داره میفته نرخ تولید مسکن هستش که این داره با شتاب بیشتری از قیمت خود مسکن حرکت میکنه، در نتیجه سود تولید مسکن کاهش پیدا میکنه، انگیزه برای سازنده و سرمایه گذار از بین میره، به خاطر اینکه قیمت نمیتونه متناسب با اون رشد بکنه. قیمت رشد میکنه اما نه به اون اندازه‌ای که هزینه تولید داره رشد میکنه. بنابراین سرمایه ها از بازار خارج میشه، سازنده انگیزش رو از دست میده. اتفاقی که میفته تشدید جریانی هستش که ما در همین دولت 11 و 12 داشتیم، یعنی تولید در واقع به نسبت تقاضا به مراتب کاهش بیشتری خواهد داشت، تقاضای تلمبار شده بیشتر میشه. این اتفاق در هر بازاری، در بازار مسکن باشه، خودرو باشه، گوشی موبایل باشه،
بله.
وقتی عرضه با تقاضا تناسب نداشته باشه، افزایش قیمت مرد به همراه خواهد داشت.
خیلی ممنونم آقای دکتر باقری‌پور از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا در استودیو حاضر شدید، همطور از شما جناب آقای دکتر قائدی و آقای دکتر گوهری که در این بحث شرکت کردید. با شما خداحافظی می‌کنم. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که همراه ما بودید در برنامه چالش امروز. همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
آیا می دانید 40% هدر رفت گاز خانگی، زیاد کردن بیش از حد شعله اجاق گاز و استفاده نامناسب ظروف از شعله های اجاق گاز است؟
خیلی خوش اومدین آقا حبیب. کار کاسبی چطوره؟
والا کار کاسبی ما که تعطیل فعلا. مواد اولیه خیلی گرون شده. ببینم مواد اولیه شما گرون شده.
البته ما که شغلمون به مواد اولیه ربطی نداره، نقشه کشیه. ولی خوشبختانه خوبه. بفرمایید انار میل کنید. خودم دون کرده.
چش میل میکنم. فقط فکر نمیکنید اینجا یخت گرمه.
گرمه؟ خب الان پنجره رو باز میکنم.
نه پنجره رو باز نکنید. بخاری رو کم کنید.
منظورتون رادیاتوره؟
والا رادیاتور یا بخاری فرقی نمیکنه. هر دو رو میشه کم کرد، اینطوری دمای اتاق متعادل میشه. آقای ایمنی گفته.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
مهاجرت بگی.
دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر از زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا،
بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
اشتغالزایی خوبی که در این روستا بوده از شهر به حد چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشت.
مهاجرت معکوس. خب رسیدیم. در باز
میکنیم.
چه جایی هم هست، دوتا خانوم وسط گلخونه دارن فعالیت میکنن. سلام خانم. سلام، خوبی؟ خسته نباشی. خب ما کجا اومدیم آقای؟
ما الان اومدیم توی شهر جدید هشگرد گلخانه و الان هم در خدمت آقای مهندس حکیم هستیم. گلخونه مهندس حکیم که کارشون کلن کار تولید گل و گیاه هستش و گویا یک سری مشکلاتی هم دارن اینجا که حالا امیدواریم که با اومدن دوستان اینجا این مشکلاتشون رو بتونیم حل کنیم.
آقای دهخان نماینده شورای شهرستان از طرف فرمانداری همراه ما هستن. سلام، درود بر شما.
سلام و عرض ادب و خسته نباشید خدمت شما بابت پیگیری که توی این زمینه دارید. نه ممنونیم از
نوان مشغول کارن.
کلن نیروهای کاری که دارن اینجا کار میکنن نیروی کار خانم هستن اینجا.
آقا ندارن.
خدای مهندس حکیم هستن به انصاف یکی دو نفرونم که در از جزه نگهبانای اینجا هستن.
بله. اون پسر بچه چی میگه؟ فکر کنم پسر یکی از
آره اینا پسر بچه هم اینجاست که یکی از این کارگرایی که دارن اینجا کار میکنن.
سلام علیکم، بیا اینجا ببینم. سلام علیکم.
سلام،
حال شما چطوره؟
خوبم.
اسم شما چیه؟
اویس. آخه عبید چند سالشه؟
نه.
اینجا چی کار میکنی؟
بازی میکنم.
بازی میکنی؟
آره.
اینجا کجاست؟
گلخونه.
با کی اومدی اینجا؟
با پدر و مادرم.
با پدر و مادرت. اون وقت اونا کار میکنن اینجا؟
آره.
تو وقت به جای کمک کردن بازی میکنی؟ ای آقا اوویس، مامان کجاست؟
مامان داره کار میکنه اینجا.
کدومشونه مامانی؟
اینا.
این
مادرم.
این سری نارنجی هست؟
آره.
خب به جایی که کمک کنی رفتی بازی. بذار برم پیش مامان ببینم از دست آقا اوویس چند ساله بودی؟
نه.
نه ساله چی میکشه؟ خب من اینجا یه مسیر پیدا کنم برم داخل، نمیدونم چه گلایی هم هستند. گفتین گلخونه، من فکر کردم گله، گل گیاهه. مامان آقا اویس شما
هستیم؟ سلام علیکم. بله.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خوبم الحمدلله.
چی کار دارید میکنی؟
نه نشا میکنم، نشای توت فرنگی.
آها پس اینجا گلخونه گل گیاه نیست، گلخونه توت فرنگی.
توت فرنگی گل گیاه هم دارن، گلخونه گل گیاه توت فرنگی هم دارن. بله.
خب مامان آقا اویس شما بگه چند وقت اینجا کار میکنه؟
4 ساله.
4 ساله. چی جوری وارد این حوزه کاری شدی؟ بلد بودی؟
نه بلد نبودم، اینجا یکی معرفمون کرد اومدیم اینجا سر کار.
بعد وقتی بلد نبودی چی جوری سر کار اومدی پس؟
آقای مهندس بهمون یاد دادن.
آها پس آموزش هم داره.
بله بله خودش یاد.
چند نفر اینجا کار میکنه؟ چند تا خانومین؟
دائمه مثلا 8 نفر 7 نفر دائم کار میکنه.
بعد اونایی که غیر مستقیما چند نفرن میدونی؟
بعضی وقتا 20 نفر 13 نفر اینجا.
بس اساسی زیاد داره. میشه
موقعی که نشار میکاریم توی گلخونه مثلا 20 نفر 13 نفر اینا باید باشه.
خیلی هم عالی. به من بگید که از کارتون راضی این؟
آره خوبه.
بومی همین جایی؟
نه مال استان گلستانه.
مال استان گلستانه. پس اینجا چیکار میکنی؟ تو شهر جدید هستی؟
اومدیم برای کار دیگه.
اومدیم برای کار. تو استان گلستان کار نیست؟
چرا هستش ولی حقوقش کمه.
حقوقش کمه. اینجا حقوقش خوبه؟
خوبه.
از استان گلستان بهتره یا نه؟
آره بهتره.
خب اگه بهتر نبود اصلا نمیموندی برات.
آره دیگه.
همسرتون هم شنیدم اینجا کار میکنه؟
بله کار میکنه.
چیکار میکنه؟
همین نگهبانه ایناست دیگه، سمپاشی و محلول پاشی و آبیاری.
اینجا خانوادگی؟ پس اینجا زندگی هم میکنی؟
بله ما خانوادگی اومده اینجا.
غیر از شما کی دیگه خانوادگی اینجا کار میکنه؟
فقط یه خانواده است نگهبانه.
آها پس فقط شما با همسرتون و آقا اویس شیطون.
بله.
که به جای اینکه بیاد مامانش کمک کنه داره بازی میکنه.
بله.
این تخمای آفتابگردانم همه رو خورد. خانم خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
درود بر شما.
ممنون.
از ساعت چند میایین تا چند؟
ساعت 7 میایم تا 3.
7 تا 3. درود بر شما. ممنونم. بریم سراغ یه خانم دیگه‌ای که اون انتها. آقای دهقانی به من اجازه بدید من برم سراغ اون خانم. چقدر اینجا محصولشون پر. سلام علیکم. سلام به شما. حالتون چطوره؟
کرونا اومده جلو سر.
من ماسک دارم. شما چرا ماسک نداری؟
من راستش بگه تو هوا گرمه خفه میشم. من اینجا هم کسی نیست فاصله به فاصله ایم.
آها به من بگید که خودتون معرفی کنین چند سالتونه و چند سال اینجا کار میکنین؟
من تازه اومدم اینجا. الان 10 روز اینجا اومدم اینجا دارم کار میکنم.
کارا بلد بودین یا نه اینجا یاد گرفتین؟
من خودم بچه شمالم بعدن بلدم اومدم اینجا. کاری نبود که تا یاد بگیرم. بلد بودم دیگه.
آره دیگه بچه شمال باشی و بلد نباشی دیگه خیلی حرفه. چند وقت اینجا زندگی میکنی؟
من الان 13 سال میشم.
13 سال اینجا زندگی میکنی؟
آره دیگه.
یادم که به من نمیدی.
من که خودم تازه دارم یاد میگیرم.
گفتی همچین بچه شمالم. گفتی بلدم.
آره دیگه چیزایی بلدم دیگه. اما
اونجوری نیست که من بتونی یاد بدی.
آره نه اون ده روزی که اومدم اون چیزایی که یاد گرفتم میتونم بهت یاد بدم.
اوضاع کار چطوره؟ خوبه؟
آره خوبه. تنها چیزی که ده روز اومدم یعنی صادقانه دارم میگم صمیمیان آخر کار همه به هم دیگه کمک میکنن. اون خیلی واقعا من خاطرم این دوست داشتم که بیام. مهندسم داره بیاد.
کارفرما مهندس بگو نمیاد فعلا دوره.
آره اینا خوبه.
آدم خوبیه.
من ده روز اینجا بدی ندیدم ازش.
بچه‌ها به لحاظ دریافت حقوق و اینا اعتراض نمی‌کنن؟
نه.
حق کارگرو نده؟
نه چیزی نمیگه.
خب
میده دیگه.
اگرم این کارم بکنه که نمیگی که میگی؟
چرا نمیگم دیگه دارم صادقانه دارم بهت میگم.
ممنونم ازت که اینقدر صادقی.
خواهش می‌کنم.
مزاحم کارت نشم؟
زنده باشین.
ممنونم. آقای مهندسم تشریف آوردن. ما بریم اونور. آقای مهندس فامیلشون چی بود؟
حکیم.
آقای مهندس حکیم هم ایستادن.
حکیمی، آقای مهندس حکیمی.
سلام عزیز.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید.
شما متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه نگاه ویژه دارید به خانم ما و همه پرسنلتون خانم هست.
سلامت باشید.
ما چرا خانم همه؟ خانم خوب کار میکنن؟ حقوق کمتری میشه پرداخت کرد و اعتراض نمیکنن. کدومش صادقانه؟
واقعیت اینه که تو بخش کشاورزی خانم ها ظرافت کاریشون بیشتره. به هر حال خانوم ها بخش عمده ای از بار مسئولیت کشاورزی رو در مملکت ما به دوش میکشن. تو بخش عشایر هم شما برید و اگه تحقیق کنید میبینید خانوم ها رکن با اساسی رو بازی میکنن. تو بخش کشاورزی که ما داریم کار میکنیم هم همین. نه بحث قیمت و دستمزد که شما فرمایش کردید نه نیستش،
چون بعضی از کارفرماها اعتقاد برای این دارن که چون